تقاضا برای لوازم خانگی خارجی به واسطه ضعف‌هایی که متوجه لوازم خانگی داخلی هست قابل توجه. شما همین رو با خودرو مقایسه کنید، ملاحظه میکنید که رغبت بسیار زیادی به واسطه کیفیت پایین خودرو در تولیدی داخل کشور نسبت به خودرو در واقع تولید شده در خارج از کشور وجود داره و ما با حتی با ابزار تعرفه هم نمیتونیم این رو کنترل کنیم. حالا این تقاضایی که برای لوازم خانگی خارجی وجود داره برای بعضی از اقلام به واقع جاذبش بیشتره، چون لوازم خانگی مثل تلویزیون به فرض تولید داخل کیفیت لازم رو نداره، اینجا رغبت برای تولید برای خرید لوازم خارجی به ویژه تلویزیون بیشتره. ضمن این که تلویزیون محدودیت هایی که بقیه لوازم خانگی داراست رو نداره، یعنی سبک و قابل حمله. به همین جهت الان ما شاهد این حجم قاچاق تلویزیون داخل کشور هستیم.
متشکرم آقای شهیدی. حالا بفرمایید که الان واکنش بازار چه هست؟ آیا شما به عنوان اتحادیه کار خاصی میتونید انجام بدید؟
انور کیفیت، من این توضیح رو بدم که واقعا کیفیتمون واسه چند سال اخیر به شدت مطلوب شده و الان قابلیت رقابت رو هم داریم از نظر کیفیت. و انور قیمت، بحث اینه که این رو دوستان مجلس توجه داشته باشد. ما 30% آنچه که از مردم میگیریم بابت یک تلویزیون به دولت میپردازیم. یعنی ما اگه یه تلویزیون رو 10 میلیون تومان توی فروش رو عرضه میکنیم، 7 میلیونش به ما میرسه، 3 میلیونش به دولت میرسه.
در چه قالبی؟
در قالب 9% مالیات ارزش افزوده. از اون 30% 7-8% واردات قطع است که گمرک از ما میگیره. مالیات تکلیفی داریم، مالیات بر سود داریم، مالیات بر چهار جور مالیات پرداخت میکنیم، چند جور نیمه پرداخت میکنیم. ما اگر 10 میلیون از مردم میگیریم، 3 میلیونش رو عملا به دولت میپردازیم. هلال احمر داره، خیلی اتاق بازرگانی داره، پرداخته اینجوری داره. در حالی که قاچاقچی که وقتی داره یه کالایی رو میاره، معاف از گمرک، معاف از مالیات، به هر حال هیچ کدوم از اینها ازش گرفته نمیشه. لذا ما در خصوص کیفیت میتونیم رقابت بکنیم، در خصوص قیمت در این رقابت ناعادلانه قرار گرفتون با کالای قاچاق. یعنی یه مسابقه دو گذاشته شده که 2 کیلو سر به پای من تولید کننده بستن، میگم خب حالا با نفر بقیه بغلیت مسابقه بده.
یه تناقضی هم پیش میاد آقای شهیدی، وقتی هم قیمتی پایین میاد میگید قیمت پایین اومده باعث ایجاد قاچاق شده و این خودش الان سر همین سوخت گفته شده قاچاق سوخت. الان چقدر دچار من مصرف کننده عادی دچار مشکل هستم، کارتای سوخت جمع شده و حالا قرار بود یه سکو باشه، الان هر جایگاه شده یه دونه کارت، کلی باید وایسیم تا نوبتمون برسه. اصلا حکایت شده الان شما میفرمایید که قیمت تمام شده. خب قیمت تمام شده پایین بیاد بعد میگیم قاچاق میشه؟
نه قیمت تمام شده قاچاقچی ارزون تر.
نه خب قاچاقچی ارزون تر. الان شما میفرمایید قیمت تمام شده داخلی، الان قیمت تمام شده داخلی ارزون تر بشه بعد میگیم قاچاقچی داره از کشور خارجش میکنه، دوباره چیکار کنه این چرخه رو؟
مشکل اصلی اینه که ما حاکمیت و دولت و حکومت رو میخوایم که بتونه کنترل داشته باشه. وقتی از من مالیات داره میگیره، خدماتی که باید به من بده اینه که قانون رو برای من و برای قاچاقچی یکسان اجرا بکنه، نه اینکه دست اونو باز بذاره دست من تولید کننده رو فقط ببنده. ببینید این یه مبحث اساسی تو موضوع وجود داره.
خب آقای بیگی نه تو همینجا رو بذار جمع کنیم کمک میکنه. آقای دکتر بیگی بفرمایید.
ببینید ما از سال 97 اومدیم یک
رانت خیلی کوتاه باشه چون وقتمون کم.
از سال 97 یه رانت انحصاری رو برای لوازم خانگی ایجاد کردیم، وارداتش رو منع کردیم. همین محدودیت سبب شده که قیمت لوازم خانگی تا 10 برابر افزایش پیدا بکنه. در این حال رقابتی هم وجود نداشته و مصرف کننده ناچار بوده که لوازم خانگی داخلی رو خریداری بکنه و پاسخ لازم رو هم دریافت نمی کرده. و همین جهت به جهت محدودیت هایی که باز تولید کننده داره که اشاره کردن، ابزار تعرفه و مالیات و چیزای مثل این که به تولید کننده تحمیل میشه، لوازم خانگی خارجی جاذبه بسیاری هم داره، در این حال قیمتش در قیاس با لوازم خانگی داخلی پایین تره، در این حال امکان عرضه اون در فضای مجازی الان به وجود آمده که هزینه هایی که برای فروش داخلی وجود داره دیگه بر اون مترتب نیست. اینا موضوعاتی است که
در واقع ما رو به این سمت هدایت میکنه که رانت و انحصار دیگه نمیتونه جواب بده. ما
گفته که گفتن که واسه تولید کننده داخلی ما داره با هزینه بیشتر تولید میکنه و مزیتش از دست میده.
از اینطور که نیست، چون تولید کننده داخلی ما از برق ارزان داره استفاده میکنه، نیروی انسانی ارزان داره استفاده میکنه، در این حال عرض میکنم رقیبی نداره و بازار انحصاریه
در اختیار
داره.
خب من اجازه میخوام آقای شهیدی بفرمایید، فقط خیلی کوتاه لطفا به صورت جنبندی بفرمایید.
بازار انحصاریش نیست به خاطر اینکه کالای قاچاق کماکان اومده، مبادی قانونی رو ما به عنوان تولید کننده اگر کسی بازار رو باز بذارن و بگن آقا از مبادی قانونی بیاد و مثل ما 30% عوارض و گمرک و همثال مفردات هیچ مشکلی باهاش نداریم و قبلا هم اعلام کردیم.
خب این یعنی که واردات آزاد بشه، این چیزی که شما میفرمایید یعنی واردات آزاد بشه.
واردات قانونی، واردات.
خب شما که جلوشو گرفتی چند سال پیش نامه دادید و درخواست کردید که جلوش گرفته بشه.
ما بحثمون این بود که اولا سال 97 که ممنوعیت ایجاد شد به خاطر ما نبود، منت چه سر تولید کننده ندارن، بانک مرکزی منابعش کم بود.
نه آقا یه نامه ای اومد، نامه درخواست شد از طرف تولید کنندگان.
نه ببینید اون بحث اصلا
بعد کسی منت سر کسی نمیذاره، یه درخواستی شد که آقا جلوی واردات دو تا برند کره ای رو هم بگیرید. اتفاقا
نه اون یه بحث دیگه ای بود. بحث ما اینه که ما طریق قانونی رو که اصلا روش از اولش هم مشکل نداشتیم، کما اینکه من یه توضیح بدم خدمتتون، سال 95 و 96 آمار گمرک موجوده. اون سالهایی که هیچ کدوم از این ممنوعیت ها نبود ما کلن یه چیزی حدود 5000 تا یه سال 5500 یه سال هم 6000 تا واردات قانونی داشتیم. یعنی کسی قانونی وقتی که مرزها بازه به راحتی داره کالا میاد، کسی قانونی وارد نمی کنه. برای این که اصلا مشکل اون نیست. ضمناً یه بحث دیگه هم داریم رو مبارزه به قاچاق. مبارزه به فرض که انجام میشه، به فرض که حکم داده میشه، به فرض که کالای قاچاق رو میگیرن دوباره میبرن تو سازمان اموال تملیکی، دوباره اونجا میفروشش، دوباره کالای قاچاق رو میارن وارد بازار میکنن.
خب
یعنی نظر ما تولید کننده فرقی نمیکنه کالا پول دست قاچاقچی باشه یا دولت.
متشکرم. چون یک دقیقه وقت داریم آقای دکتر، بگی جنبندی بفرمایید آنچه که آقای شهیدی فرمودن.
ببینید با تمام این توضیحاتی که داده شد، این انحصار به نفع تولید کننده هم تموم نشد، به نفع جامعه هم تموم نشد.
ایشون قبول ندارن انحصار رو.
خب واقعیت مطلب اینه که الان ایشون میگن که قاچاقچی تعرفه و مالیات و چیزایی که مثل ما داریم پرداخت میکنیم رو پرداخت نمیکنه، در این حال جنس خارجی رغبت بیشتری در بین مردم برای استفاده از اون وجود داره. اون چیز از داخل تولید میشه، نمیتونه تقاضا رو پاسخ بده از ابعاد مختلف. در این حال همین سبب شده که الان قریب 1.5 میلیارد دلار فقط ما واردات قاچاق لوازم خانگی رو داریم. همه اینها تجربه شده است که ما در خودروام رو تجربه کردیم، به نفع مصرف کننده نیست، به نفع تولید نیست و بهتره که این ما شرایط مناسب رو برای واردات لوازم خانگی به نحوی که امکان رقابت با تولیدات داخل داشته باشه رو فراهم کنیم. این به نفع هم از هم تولید کننده و هم مصرف کننده و هم کشور که بتونه درآمدی هم از این رهگذر به دست بیاره.
سپاسگزارم آقای دکتر بگی، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم. پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای شهیدی سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو
8:09 هست. میخواییم بپردازیم به موضوع درمان، حوزه درمان و آنچه که در رسانه مطرح شده به عنوان انحصار در حوزه درمان و عدم دسترسی مناسب عادلانه به پزشک. همصحبت میشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیریت محترم کل اقتصاد و درمان سازمان نظام پزشکی، و همینطور جناب آقای دکتر سلمان اسحاقی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان. آقای دکتر اسحاقی سلام.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و مهمان عزیز و شنوندگان عزیزتر از جانم در ایران عزیز.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه. آقای دکتر انیسیان سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و جناب عزیز اصحابی بزرگ.
متشکرم. آقای دکتر انیسیان، اصل رو، خصل خبر رو از شما جویا بشیم. این عنوانی که در رسانه ها مطرح شده رو تایید میفرمایید، تکذیب میفرمایید یا احتیاج به اصلاح داره؟
والا من محتوای این عنوان رو نمیدونم. من
این که ما توی کشور عدم ده، همین به هر حال این نکته ای هست که میخوایم از شما کمک بگیریم که چقدر انحصار واقعا وجود داره. نکته الان این هستش که ما دسترسی مناسب عادلانه به پزشک نداریم. حالا در گستره جغرافیایی کشور این رو که میدونیم به هر حال در بعضی مناطق، مناطق کمتر برخوردار،
انحصار چه ارتباطی داره؟
این همین احساس، همین خواهش شما کمک بگیریم.
من فکر میکنم بیشتر یک تیتر رسانه‌ای هست برای در واقع انحراف افکار عمومی از نقایصی که ما توی سیاست گذاری ها و توی در واقع کمبودهایی که به صورت خودساخته ایجاد کردیم داره. و من چیزی به معنی انحصار رو از محتوا استنباط نمی کنم.
این که ما توی مناطق کمتر برخوردارمون، تو مناطق محروممون از این موضوع، از موضوع پزشک.
آقای تو هاشمی، یه سوال از شما دارم. شما چرا نمیرید در ایران شهر کار کنید؟
من یعنی خود من هاشمی؟
بله، شخص شما چرا تشریف نمیبرید ایران شهر؟ یا مثلا فرض فرمایید که چرا پایتخت ایران؟
من با فرض اینکه من پزشکم، یا من همین
مثلا نه، به عنوان یک فرد، به عنوان پزشکم نه، به عنوان یک فرد چرا تشریف نمیبرید؟ چرا مثلا پایتخت ایران شهر ایران شهر؟
بهش فکر نکرده بودم اون که خودم چرا نمیرم، ولی خب بهش فکر
میکنم. به دلیل اینکه هر چیزی زیر ساخت نیاز داره.
100%.
اگر ما بخوایم پایتخت رو از تهران منتقل بکنیم به هر شهری،
بله،
زیر ساخت های مدنی، شهری، اجرایی، سیاسی، همه رو باید منتقل بکنیم به اون پایتخت. متوجه هستید؟
بله.
و تا زمانی که این زیرساخت آماده نباشه، شما نمیتونید بگید آقای رئیس جمهور شما دفترتون از این زد مثلا فرض کن تو فلان شهر باشه.
بله.
باید آماده بکنید. و اینها هم زمان میبره، هم هزینه داره، هم سیاست گذاری میخواد، هم برنامه میخواد، همه اینا. اگر ما در کشور هنوز نقطه محروم داریم، تقصیر پزشک نیست، تقصیر حاکمیت و دولته که ما هنوز نقطه محروم داریم. برای اینکه شیوه سیاستگذاری به گونه‌ای نبوده که مناطق محروم مزیت رقابتی از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر زیرساخت‌های در واقع مدنی داشته باشه، زیرساخت‌های شهری داشته باشه،
بله،
که جذابیت ایجاد بشه برای زندگی. این موضوع مهمتری نکته است. نکته دیگه این هستش که وقتی ما یه پزشک رو میخواییم جایی بفرستیم، باید ببینیم این پزشک چه مزایایی براش قائل میشیم، چه ابزاری براش ایجاد میکنیم و چه در واقع زیرساختی رو در اختیارش میذاریم. وقتی بیمارستان پرستار نداره، تجهیزات نداره، نمیدونم امکانات مثلا جراحی مغز و اعصاب نداره، جراح مغز و اعصاب تو اون شهر، تو اون بیمارستان چه کار میتونه بکنه؟ وقتی که ما از نظر معیشتی نمیتونیم پزشکانمون رو یا هر کدوم از اقشار جامعه رو تأمین بکنیم، چطور انتظار داریم که در واقع یک فردی جایی بره که تأمین معاش نمیشه؟
بله، این نکاتی که ما عرض کردیم دکتر انیسیان دقیقاً، حالا اصلا نوک پیکان سوال به سمت پزشک نیست، چون این وسط پزشک نه سیاست گذار هست، نه تصمیم گیرنده هست، نه اینکه درباره اون اگر توزیع جغرافیایی خدمات پزشکی رو بگیم، نه سهمیه بندی میکنه پزشک، هیچ کدوم از اینا دخالت نداره. نهایتا در یک چارت تعیین شده، در یک بازه زمانی مشخص قرار هست پذیرفته بشود در یک آزمونی مثلا، بعدم اعزام بشود یا طرحی رو براش تعریف بکنیم. اینها نکاتی است که شما هم تکمیلا بهش فرمودید، اشاره فرمودید. آقای دکتر اسحاقی چه کار باید کرد؟ بعد چرا اصلا این عنوان انحصار خدمات درمانی براش میاد، انحصار درمان؟ من همین خبر رو کاملا جستجو کردم، بیشتر راجع به این هستش که مناطق محروم دسترسی ندارن. این که چطور میخوایم به انحصار مربوطش کنیم و از شما کمک بگیریم.
ببینید، وقتی که صحبت از انحصار میشه، نه اینکه انحصار فقط برای یک حوزه در اختیار یک سری انسان‌های خاص هست.
بله.
من برداشت من از انحصار این هستش که چرا وقتی که ما در مورد متخصص و پزشک در کشور صحبت می‌کنیم در تقسیم بندی اونها، چرا پزشک و متخصص انحصار جاهای برخوردار رو دارن؟ یعنی به عبارتی چرا الان بیش از 40% از متخصصان کشور ما و حالا دیگران چرا علاقه دارن در تهران و کلان شهرها خدمت رسانی بکنن؟
ببخشید به نظر شما چرا؟
خب بله ببینید نگاه کنید، من خیلی موضوعات مختلفی هست. من اون روز هم خدمت وزیر محترم بهداشت عرض کردم. بله. ببینید وزیر بهداشت متولی امر درمان در کشور هست، اما برای پاسخگویی به تحقق حقوق مردم در حوزه بهداشت درمان و سلامت کشور فقط وزیر بهداشت نباید پاسخگو باشه، سازمان برنامه بودجه باید پاسخگو باشه، خود معاون اول محترم باید پاسخگو باشن، کلن دولت باید پاسخگو باشه، وزارت سمت، وزارت اقتصاد، اینها کسانی هستن که باید پاسخگو باشن. من به عنوان مثال عرض بکنم، در یک استان ما داریم که یک شهرستان محروم در سال 83 غیر محروم و کم برخورداری خودش رو از دست داده، یعنی در قانون دیگه این شهرستان رو به عنوان محروم و کم برخوردار نمیدونن. در همون استان یک شهرستانی داریم به نام محروم و کم برخوردار. پزشک وقتی که متخصص وقتی که به استان معرفی میشه، انگیزش این هستش که اونجایی که صفت محروم و کم برخوردار در قانون اومده و ظرفیت زیست‌محیطیش هم خیلی بهتر از جاهای دیگه است، میره اونجا. چرا؟ چون ظرفیت دریافتی اون اونجا بهتر هست. اما در یک شهرستانی که صفت محروم و کم برخوردار رو داره ولی از قانون جدا شده، اونجا نمیره. بذارید من یه مثال واضح‌تر به شما بزنم. متخصص و پزشک هیچ انگیزه‌ای نداره برای حضور در مناطق کم برخوردار و محروم، به خاطر اینکه وقتی که با خودش یک حساب کتاب میکنه، میبینه وقتی که حتی مقیمی اون، حتی حق کای اون، حتی حقوقی که باید بر مبنای محروم و کم برخوردار به اون پرداخت بشه، با تأخیر 6 ماه، 1 سال، 3 ماه به اون پرداخته میشه، چطور میخواد در اون منطقه زندگی بکنن؟ نکته بعدی، وقتی که میدونه در کلان شهرها واسطه بیسته میتونه از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جراحی‌های تخصصی بیشتری استفاده بکنه و حالا مبلغ دریافتیش بیشتر باشه، چطور رو انگیزه ایجاد میکنه در مناطق محروم زندگی بکنه؟ من این فکر رو میکنم و این پیامد خطرناک رو میدم که اگر ما نشینیم این پازل برخورداری عدالت محور متخصص و پزشک رو در کشور درست نکنیم، به شما میگم 2 سال دیگه ما پزشک و متخصص در شهرهای مناطق محروم نداریم. امروز ما میگیم در روستاها ما پزشک نداریم، نمیگیم متخصص، در روستاها پزشک نداریم. اما من میتونم این هشدار رو بدم که اگر بخوایم از همین الان بی تدبیری بکنیم، در شهرهامون هم مثل روستاهامون خواهد شد. در یک گره از زمان گفتن پزشک نظام ارجاع رو انجام بدیم که اول خانه بهداشت، بعد پزشک ببینه، بعد متخصص. من الان نرز میکنم در استان خراسان جنوبی اصلا متخصصی وجود نداره. بذار، نه اینکه بگم اصلا متخصصی وجود نداره، نه، به هیچ وجه نمیگم اصلا، چون قدردان متخصصان و پزشکانی هستن که با وجود این همه نامهربانی باز میان در بعضی از مناطق محروم مثلا کم برخوردار، مثلا شهرستان زیرکو در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی میان شکل بند. اما دولت یک اراده‌ای نداره که بیاد یک پازلی رو، نه این دولت، همه دولت‌ها، یک پازلی رو بچینه بگه اگر متخصص و پزشک من در منطقه محروم شرکت کرد، حضور داشت، من اون خلایی که از نبودش در تهران و کلان شهرها داره براش ایجاد میشه رو من اینجا جبران میکنم، نه با تأخیر، به روز براش جبران میکنم. نکته بعدی،
فقط اگر خیلی کوتاه باشه چون وقت نداریم.
بله. نکته بعدی، ما میام تدبیر، امسال قانون رو ما اصلاح کردیم. بحث در یک برهه از زمان شخص تا 21 سال باید مثلا دور از متخصص، یعنی برای مطالعات متخصصی، دوره تخصصی خودش بود، ولی امسال یکونیم برابرش کردیم. این مسائل قانونی رو میذارم کنار، اما اگر ما بیایم بحث متخصص، تقسیم متخصص رو در بازده‌های زمانی به صورت دوره‌ای، یعنی یک متخصص که اگه در تهران هست به صورت دوره‌ای در 6 ماه مکلف، مثلا دارم میگم 1 ماه در فلان منطقه محروم در استان محروم در یک از شهرها حاضر باشه. نباید همه حضور یک متخصص رو بعد از برهه‌ای از زمان که تعهد اون انجام بشه رو ما تکلیف بکنیم در حوزه مناطق محروم باشه. اگر این رو به صورت چرخشی و دوره‌ای بکنیم، اگر بخوایم عدالت در پرداختی‌ها رو انجام بدیم، قطعا متخصصا میرن. من عزیز کارشناسمون صحبت کردن، آیا زیرساختا رو فراهم کردید؟ تا زمانی که زیرساختای رفایات متخصصان و پزشکان رو در استانهای دیگه به صورت عدالت محور ایجاد نکنیم، قطعا با مشکل برمیخوریم.
متشکرم دکتر ساقی، سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای دکتر انسیان بسیار سپاسگزارم. متاسفانه چون وقتمون به پایان رسیده، من تشکر میکنم از حضورتون و البته آنچه که آقای دکتر اسحاقی فرمودن فکر میکنم با مطالب شما هم همپوشانی داشته. سپاسگزارم، امیدواریم که دولت، نهاد اجرایی ما، سیاستگزار ما بتونه برای این موضوع راهکاری پیدا کنه. آقای دکتر انسیان سپاسگزارم.
اگه 30 ثانیه فرصت هست من یه نکته
بگم. آقای
دکتر اسحاقی فرمودن در مورد حضور دوره‌ای، بسیاری از بیماری‌ها، بسیاری از کارا نیاز به پیگیری و فالوآپ داره و حضور دوره‌ای پزشک خیلی وقتا نه فقط مفید نیست، ممکنه مضر هم باشه، برای اینکه بیمار باید مسیر درمانش رو با یک پزشک و یک سیستم بگیری کنه.
سپاسگزارم، متشکرم از تشریف کردنتون. پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حدود ساعت 7:04 امروز صبح زمین لرزه‌ای با قدرت 3.6 درجه در مقیاس ریشتر حوالی قیامدشت تهران رو لرزونده. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه رو در عمق 10 کیلومتری زمین تخمین زده، ارزیابی کرده و اونچه که توی رسانه ها داشتیم از گزارش میدانی نشان میده که اکثر مناطق مرکزی شهر تهران هم این زلزله خفیف رو احساس کردن. منتظر خبرهای تکمیلی هستیم اینکه در مرکز این زمین لرزه آیا خسارتی حادث شده، آیا خسارت های مالی به دست آمده یا نیامده، آیا آسیب وارد شده به شهرها، اماکن مسکونی، تجاری، اداریمون یا خیر. انشالله با کارشناسان مرتبط هم حتما تو این حوزه تماس میگیریم و به محض برقراری ارتباط و تماس تقدیم حضورتون خواهیم کرد گزارش های دست اول رو، گزارش هایی که تو این حوزه هم به لحاظ تخمین هم به لحاظ پیش بینی پس لرزه ها و اینکه آیا این علامت این هستش که در تهران قرار هست که زمین لرزه‌ای رخ بده یا خیر، اینها رو با کارشناسان محترم حوزه زلزله نگاری و زلزله پژوهی دانشگاه‌های مختلف کشور به محض برقراری تماس و ارتباط در میان خواهیم گذاشت و با شما هم حتما به اشتراک می‌گذاریم ببینیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست یا اینکه به هر حال این اتفاقاتی که افتاده اتفاقی که زودگذر و مقطعی و در محدود و قائم به همین یک مورد. توی شهرهای مختلف وقتی که زمین لرزه‌ای رخ میده، مرکز ژئوفیزیک دانشگاه‌های مختلف دانشگاه تهران یا مرکز لرزه‌نگاری یا پژوهشکده زلزله شناسی به این موضوع مفصل و مبسوط به لحاظ تحقیقاتی می‌پردازن. انشالله ما هم در اسرع وقت و جدیدترین خبرها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همراه ما باشید با صبح و گفتگو. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. ممنونیم که با صبح و گفتگو همراه هستید. تماس می‌گیرید، پیامک می‌فرستید، تعداد زیادی پیامک در حوزه‌های مختلف در بازخورد مطالب مختلفی که تقدیم حضورتون شده به دست ما رسیده و متشکریم از همه دوستانی که با ما تماس گرفتن. شماره‌های مختلفی تو این حوزه مطرح میشه برای اینکه تشکر کنیم. در زیق البته در مزیقه زمانی نمیتونیم مطرح کنیم. آقای دکتر زاره استاد محترم پژوهشکده زلزله شناسی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر زاره سلام.
سلام علیکم.
صبح شما بخیر قربان.
صبح بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در باب زلزله زمین لرزه‌ای که در حوالی قیامدشت رخ داده می‌خوایم با شما صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
10 کیلومتر ذکر شده، 3.6 در مقیاس ریشتر ذکر شده، اعلام شده درجهش، بفرمایید که چه اثراتی میتونه داشته باشه؟ آیا منتظر پس لرزه باشیم یا خیر؟
ببینید، زلزله قیام دشت در جایی اتفاق افتاده که ما اونجا گسل معروف ایوانکی رو میشناسیم.
بله.
به گسل ایوانکی زلزله های به اصطلاح در حدی از زلزله های کوچک در سالهای اخیر داشته، یکی 17 مهر 88 بوده یه زلزله 4 داشت و یکی هم اول اسفند 89 بادم یه زلزله 4 تا همون مدده اتفاق افتاده.
بله.
در سالهای بعدتر هم باز زلزله های کوچک در همون ناحیه رخ دادند، یکیش هم 12 بهمن 1401 بود، بازم زلزله در همین حدود بود. اینا نشون میدن که این گسل گسل فعالی هست و داره زلزله های به اصطلاح کوچک رو نشون میده. آیا این اتفاق نشون دهنده به اصطلاح یه زلزله بزرگ بعدی هست یا نه تک اتفاق قابل بررسی نیست؟ یعنی شما نمیتونید با یه زلزله 3.6 بیاید نتیجه بگیرید که اتفاق مهم بعدی در همون جا اتفاق میفته یا نه، مگر اینکه اینا زلزله های متعددی در واقع اونجا ثبت و گزارش بشن. یعنی فرض کنید یه گروهی از زمین لرزه ها با بزرگی مثلا همین حدود یا یه مقدار بیشتر اون منطقه رخ بدن. فعلا با همین یه دونه زلزله هیچی، این نشون دهنده این است که این گسل یک گسل فعال است که خب این اطلاع رو کماویش از قبل هم داشت.
برنامه ریزی آینده، نگاه به آینده روی این گسل چطور باید دید؟
برنامه ریزی آینده در واقع ما
چون به هر حال الان ما اومدیم روش مستقر کردیم، الان نهادهای مسکونی ما روش مستقر هستن، الان ساختمان‌های ما روش ایجاد شده.
ببینید، برنامه ریزی آینده رو باید به این ترتیب دید که بارگذاری جمعیتی تو اون پهنه اتفاق نیفته، به خاطر اینکه ما این گسل رو به عنوان گسلی که زلزله تاریخی مهم در گذشته داشته مثل زلزله 734 میلادی
بله
در واقع میشناسیم. زلزله تاریخی قبلی نشون میدن که اتفاقات بعدی هم میتوانن در همون اندازه، یعنی به صورت زلزله شدید همونجا اتفاق بیفتن. بارگذاری جمعیتی نباید بکنیم. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا الان آپارتمان های جدیدی که برای استان تهران میخوان در نظر بگیرن در
بله.
حوالی ایوانکی در نظر گرفتن اونجوری که در گزارش ها من دیدم. خب این بارگذاری جمعیتی در واقع به اصطلاح افراد جمعیت در معرض آسیب احتمالی زلزله بعدی رو بیشتر خواهد کرد.
متشکرم،
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر زاده، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر می‌گیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. متشکرم از شما عزیز شنونده به خاطر این همراهیتون. صبح و روز خوبی را آرزو می‌کنیم. تا فردا صبح، صبح و گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اگر مایلی نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو به گوش ما برسونین، از شماره 162 استفاده کنین. شماره پیامک ما هم 301035. اما با اعلام ساعت 8:30 میخواییم برنامه دیگری رو بهتون تقدیم کنیم تحت عنوان حیات خلوت که دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.